در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما را در مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. در واپسین شنبه سال 1390 خورشیدی 27 اسفند ماه برابر با 17 مارس 2012 من مهرداد قاسمفر به شما شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد بگم. آرزو میکنم در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت و آرامش باشید. در فرصت نیم ساعته پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های ما رو پیرامون برخی از مهمترین خبرهای روزی که پشت سر گذاشتیم. اما قبل از اون خبرها رو با همکارم مینا بهارمست مروری خواهیم کرد و باز خواهیم گشت به مطالب تحلیلی این مجله.
سلام به شنوندگان عزیز. وزارت خارجه ایران با احضار جوانشیر آخوندوف سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به اطلاعیه وزارت امنیت این کشور در مورد بازداشت 22 نفر به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، مسئولان وزارت خارجه ایران گفتند که این اتهام ها خلاف توافق‌هایی است که 10 روز پیش وزیران خارجه دو کشور در حاشیه اجلاس نخجوان و همچنین سفر هفته گذشته وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به تهران داشتند. وزارت خارجه ایران همچنین جمهوری آذربایجان را متهم کرده است که هماهنگ با اسرائیل چنین اتهام‌هایی را به جمهوری اسلامی وارد می‌کند. دادگاهی در هند برای یک ایرانی دیگر در ارتباط با حمله به اتومبیل دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو حکم جلب صادر کرد. نام این متهم مسعود صداقت‌زاده اعلام شده که در بازداشت پلیس مالزی است. پلیس هند میگوید این شخص با متهمان انفجار دهلی نو همکاری داشته است. پلیس هند روز جمعه نیز اعلام کرده بود که از اینترپل خواسته است برای 3 ایرانی متهم در حمله به اتومبیل دیپلمات اسرائیلی به نام‌های هوشنگ افشار ایرانی، سید علی صدر مهدیان و محمد رضا ابوالقاسمی حکم جلب صادر کند. پلیس هند احتمال می‌دهد که این 3 نفر در حال حاضر در ایران باشند. پلیس هند میگوید شواهد حاکی است که هوشنگ افشار ایرانی با یکی از افراد دستگیر شده در جریان انفجارهای بانکوک پایتخت تایلند نیز در ارتباط بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی دایی سرمربی تیم فوتبال راه آهن هنگام رانندگی در مسیر اصفهان به تهران دچار حادثه شده و اتومبیلش در جاده چپ کرده است. بر پایه این گزارش‌ها آقای دایی به بیمارستانی منتقل شده. جزئیات بیشتری هنوز روشن نیست. علی دایی پس از مسابقه تیم‌های فوتبال سپاهان و راه آهن در چهارچوب هفته 28 لیگ برتر در اصفهان به تهران باز می‌گشت. و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حکومت بشار اسد در نامه‌ای به کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب گفته است که علاقمند به پایان خشونت هاست، اما کوفی انان باید تضمین دهد که ابتدا گروه‌های مسلح به عملیات خود پایان دهند و خلع سلاح شوند، در مقابل دولت آنها را عفو می‌کند. این نامه در حالی برای کوفی انان فرستاده شده که قرار است او روز یکشنبه فردا هیئتی را به دمشق بفرستد تا درباره اعزام ناظران بین‌المللی مذاکره کنند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما در مجله پیشرو چه خواهید شنید؟ عربستان سعودی در عملکردی که گفته می شود برای جبران تحریم نفت ایران در بازارهای جهانی است خود را آماده می کند تا صادرات نفتش را افزایش دهد. سفیر ایران در ارمنستان با اطمینان میگوید جنگی علیه ایران رخ نخواهد داد. این ادعا تا چه حد با واقعیات موجود همخوان است؟ محمد جواد لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران در مسئله حقوق بشر به شبکه CNN گفته که مذاکره با آمریکا را به روش‌های دیگر ترجیح می‌دهیم. آیا این خبر از رویکرد تازه جمهوری اسلامی خبر می‌دهد؟ معاون سازمان آب و برق خوزستان خبر از کاهش شدید کیفیت آب رودخانه کارون داد. 2005 سندیکای کارگری فرانسه مراسمی برای همبستگی با کارگران ایران برگزار کردند. و نهایتاً سری خواهیم زد به زندان اوین و یکی از زندانیان حاضر در این زندان تهران رو مروری خواهیم کرد بر زندگی او و حکم او. با این مجله شبانگاهی بمانید. عربستان سعودی در سالهای اخیر صادرات نفتش را به آمریکا افزایش داده و به رغم این خود را آماده می‌کند تا در صورت لزوم نفت بیشتری به آمریکا و دیگر کشورها صادر کند. شماری از کارشناسان می‌گویند این اقدام عربستان جدا از بعد اقتصادی، بعد سیاسی هم دارد و نماینگر واکنش ریاض به تحریم نفت ایران و تلاش عربستان برای جایگزینی نفت ایران است. حسین آریان گزارش می‌دهد.
بر پایه آمار منابع دولتی آمریکا، صادرات نفت عربستان به آمریکا در 4 سال گذشته 25% افزایش یافته است که بخشی از این افزایش به پالایشگاه موتیوا در ایالت تگزاس آمریکا ارتباط دارد. پالایشگاهی که با سرمایه گذاری مشترک آمریکا و عربستان احداث شده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید. برخی از کارشناسان آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش کرده میگویند افزایش صادرات نفت عربستان به آمریکا بعد سیاسی هم دارد و یادآور اقدام عربستان در سال 2008 میلادی 3 سال پیش است که به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت اوپک تولید نفت خود را افزایش داد تا قیمت 1 بشکه نفت را که به 150 دلار رسیده بود کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شواهد نشان می‌دهد که تولید و صادرات نفت عربستان بیش از پیش افزایش خواهد یافت و شرکت نفتکش ولا متعلق به عربستان سعودی در اقدامی که تاکنون سابقه نداشته 9 نفتکش غول‌پیکر را که هر کدام قادر به حمل 2 میلیون بشکه نفت خام است برای حمل نفت به آمریکا اختصاص داده است. همین خبرگزاری با اشاره به نگرانی‌های بازار نفت در مورد تحریم نفت ایران که قیمت 1 بشکه نفت خام برنت را به 120 دلار رسانده است می‌نویسد واشنگتن از عربستان سعودی خواسته است که پس از اجرایی شدن تحریم نفت ایران در تابستان از سوی کشورهای اتحادیه اروپا کمبود عرضه نفت در بازارهای جهانی را تامین کند. علاوه بر این دولت اوباما اعلام کرده است که در صورت کمبود عرضه نفت در بازارهای بین المللی بخشی از ذخیره استراتژیک نفت آمریکا را آزاد خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در ادامه میگوید عربستان سعودی با افزایش تولید در ابتدا میخواهد نگرانی‌های بازار نفت را کاهش دهد و به کشورهای مصرف کننده اطمینان دهد که در صورت بروز اختلال در عرضه نفت کمبود نفت را تأمین خواهد کرد. همین خبرگزاری از قول ایمی جافی کارشناس امور انرژی از دانشگاه رایس هوستن آمریکا میگوید رفتار عربستان سعودی پس از بالا رفتن قیمت نفت در پی افزایش تنش میان ایران و کشورهای غربی تغییر کرده است و آمریکا و عربستان توأمن سعی دارند به جمهوری اسلامی نشان دهند که راه‌های زیادی برای مانور ندارد و این فکر را که جهان به نفت ایران نیاز دارد از سر بیرون کند.
حسین آریان گزارش می‌داد. سفیر ایران در ارمنستان میگوید علیه ایران جنگی نخواهد بود. علی سقاییان سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایروان به خبرگزاری روسیه رگنام گفته است که آندرس فوراسموسن دبیر کل ناتو اخیراً امکان اقدام نظامی علیه ایران را رد کرده و اسرائیل هم جرأت حمله به ایران را ندارد چون واکنش ایران واقعاً غیر قابل پیش بینی خواهد بود. در گفتگوی با الکس وطنخواه پژوهشگر مسائل امنیتی و دفاعی در واشنگتن همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده واقعاً جنگی در کار نخواهد بود. الکس وطنخواه:
از زاویه آمریکایی‌ها بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، تا اونجایی که من دارم می‌بینم تو آمریکا، واقعا فکر می‌کنم اونایی که طرفدار جنگ هستن در حال حاضر کمترن. صداهای ما می‌شنویم که میگن امروز باید ما به ایران حمله کنیم تا دیر نشده، ولی کل قضیه رو بخوام نگاه کنم باید بگم که نه. من الان فکر می‌کنم صحبت در آمریکا بیشتر اینه که تحریم‌هایی که روی ایران گذاشته شده این فشار داره میاره و جمهوری اسلامی بالاخره باید پاسخ بده مردم خودشون. اقتصاد ایران فقط می‌تونه بدتر بشه.
آقای وطنخواه، اگر ایران مسیرشو عوض نکنه، اونجوری که آقای اوباما هم گفت که این آخرین شانس گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1، اگر ایران مسیرشو عوض نکنه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
من فقط میگم فردا این اتفاق نخواهد افتاد. ممکنه شانسش خیلی بیشتر بشه بعد انتخابات نوامبر سال 2012، چون الان در حال حاضر خب مسئله اقتصادی در آمریکا حرف اول میزنه. مشکلاتی که آمریکا داره در عراق و افغانستان تموم نشده. ملت آمریکا میتونم بگم که واقعا حوصله یه جنگ جدید در خاورمیانه رو ندارن، ولی ایران هم یک سردرد بزرگی برای آمریکایی‌ها. و اگه من یک سیاستمدار بودم در تهران به خودم بعد میگفتم ببینیم واقعا حرف قلب چیه و ما میتونیم راهمون رو عوض کنیم یا نه. به خصوص از دیدگاه آقای خامنه‌ای، ایشون الان یه انتخابات خوبی برای خودشون داشتن. مجلس یه ذره از نظر پایگاه سیاسی خودشون در داخل کشور وضعشون قرص‌تر شده. آقای احمدی نژاد دیگه چهره آنچنانی نیست که بخواد جلوی ایشون وایسته. میتونه خود آقای خامنه‌ای حرف اول بزنه و با دنیای غرب به خصوص آمریکا مذاکره رو شروع کنه و جدی جلو بره. آینده خوشبینی نمیتونه آدم نگاه کنه برای ایران، چون همین تحریم اقتصادی میتونه ایران واقعا یک ضربه بزرگی بهش بزنه و این تحریم‌ها تازه دارن به کار میافتن. 6 ماه بیشتر نگذشته و خدا میدونه تا چند سال دیگه چه بلایی سر ایران خواهد آورد.
یعنی شما فکر میکنید که تحریم‌ها اونقدر مؤثر هست که جمهوری اسلامی ایران رو وادار بکنه تجدید نظر بکنه بر سر ادامه برنامه هسته‌ایش؟
ببین، من فکر میکنم این تحریم‌ها دنیای غرب تازه داره بیشتر روش فکر میکنه که چجوری اینا رو میتونن فشار به ایران بیشتر بیارن. صحبت بیشتر الان در آمریکا هست که چجوری میشه با روسا و چینیا همکاری کرد. یعنی به قول خود آمریکایی‌ها قیمت روسیه و چین چیه که بخوان بیشتر رو ایران فشار بذارن، چون به چین و روسیه اینجوری نگاه نمیشه که اینا همیشه دست به دست با ایران خواهد بود. نه، میگه قیمت روسیه و چین چیه و آمریکا ممکنه به یک مرحله‌ای برسه که بخواد اون قیمتی که چین و روسیه میخوان رو بهشون بده و ایران دوباره خیلی تنها تر خواهد شد. یک نقطه دیگه هم هست، این فقط مسئله اسرائیل و آمریکا نیست. توی شهر واشنگتن انرژی که بیشتر مصرف میشه ضد ایران بیشتر از کشورهای عربیه. الان قضیه خاورمیانه به خاطر بحرانی که در سوریه اتفاق افتاده داره بیشتر شباهت پیدا میکنه یک جنگ شیعه سنی. عربستان سعودی، کشورهای حوزه خلیج فارس الان خیلی دارن انرژیشون رو مصرف میکنن که ضد ایران وایسن. خب ایران باید به این قضیه هم نگاه کنه. این صحبتی که ما میتونیم دنیای اسلامو با خود داشته باشیم یا جهان سوم داشته باشیم، اینا همه خیالاتی که در تهران هست، واقعیت کاملا فرق میکنه.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
محمد جواد لاریجانی، مذاکره کننده ارشد ایران درباره حقوق بشر، در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CNN گفته است ما مذاکره با آمریکا را ترجیح میدهیم، باید نشست و گفتگو کرد. آیا این سخن فقط یک نظر دیپلماتیک است یا نشان از اراده مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هم برای گفتگوی جدی با آمریکا را دارد؟ همکارم مراد ویسین پرسش رو با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در میان گذاشته. فرخ نگهدار:
خب لحن و طرز بیان آقای لاریجانی کمی تفاوت داره با برخوردی که جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های قبل‌تر با پیشنهاد مذاکره جدی پرزیدنت اوباما با ایران داشت. پاسخ جمهوری اسلامی ایران پاسخ مساعد نبود. امروز به نظر میرسه هم در لحن آقای خامنه ای و هم در صحبتی که اخیراً آقای لاریجانی کردند که نوعی نرمتر صحبت کردن در رابطه با مذاکره با آمریکا مطرحه.
و شما فکر میکنید چرا لحن نظام ملایمتر شده و نرمتر شده در مورد مذاکره با آمریکا؟
برخیش برمیگرده به تهدیدات جدیتری که علیه ایران در سطح بین‌المللی به عمل میاد، به خصوص فشارهای اقتصادی که بر ایران وارد میشه، و از سوی دیگر هم بستگی داره به تحولاتی که در درون ایران اتفاق افتاده. ایران موفق شده که یک انتخاباتی رو بالاخره برگزار بکنه و هیچ واکنش عمده‌ای هم تا اینجا به وجود نیامده از طرف جامعه در رابطه با این انتخابات. علاوه بر این مطابق گزارش ها نوعی موفقیت هم برای جناح راست سنتی در ایران رقم خورده و جریان پایداری که جریان های افراطی تری بودن اینها موقعیت ضعیفتری پیدا کردن. آقای رفسنجانی هم برخلاف پیشبینی هایی که از قبل بود موقعیتش در مجمع تشخیص مصلحت تثبیت بشه. مجموعه این عوامل جمهوری اسلامی رو در موقعیت بهتری نسبت به یک سال پیش از جهت نرمش در برابر پیشنهاد مذاکره آمریکا قرار داده.
تحلیلی وجود داره و اون اینی که آیت الله خامنه ای هوشمندانه تمامی برخوردهای دو سال اخیر رو در داخل ایران انجام داده که در نهایت خودش به عنوان یک فردی که تصمیم گیرنده نهایی هست مصالحه با آمریکا رو ترجیح بده. بعضی ها هم متقابلا معتقدن چون این مصالحه نخواهد بود و برخورد صورت خواهد گرفت. شما فکر میکنید با این وضعیتی که الان در انتهای سال 90 باش روبرو هستیم کدومی که از این دو تحلیل محتمل تر هست؟
خب ببینید، در تمام این سالهایی که مسئله رابطه ایران و آمریکا مطرح بوده قطعا عمیقا معتقد بودم که تا وقتی یک دوگانگی مفرطی در نظام وجود داره امکان مذاکره جدی با آمریکا وجود نداره و هر طرف که بخواد ابتکار عمل بکنه اون طرف مقابل در مقابلش میسته. این عامل به نظر من بیشتر تأثیر داره در تغییرات جزئی که در لحن و سیاست ایران نسبت به آمریکا به وجود اومده.
و آقای نگهدار، این نشانه یک تغییر تاکتیکی هست یا یک تغییر استراتژیک در مسئله ایران و آمریکا؟
توجه داشته باشیم که من پیش بینی نمی کنم که این برخورد ایران و آمریکا یک چرخش 180 درجه ای یا حداقل 90 درجه ای رو انجام بده. آقای خامنه‌ای در موقعیتی نیست که الان خودش مثلا دست دوستی به طرف آمریکا دراز بکنه یا بخواد برقراری روابط به طور کامل، عادی شدن روابط رو در وضع فعلی شاهدش باشیم. بیشتر در حد حل و فصل مسائل هسته‌ای، پیشرفت مذاکرات در این عرصه یا حتی آغاز مذاکرات در این عرصه و شاید هم همکاری هایی در زمینه مسائل منطقه‌ای، مثلا مسئله سوریه یا امنیت در عراق یا امنیت در افغانستان، اینها موضوع مذاکرات ایران و غرب قرار میگیره و از اون طرف هم خب شاهد کاهش تحریم ها باشیم.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است.
آغاز سال 1391 خورشیدی را با رادیو فردا جشن بگیریم.
از همراهی با ستاره‌های دنیای موسیقی، فرهنگ و ادبیات پارسی
تا هر آنچه که برای یک جشن نوروزی لازم دارید،
همه در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا در روز سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
پنج سندیکای کارگری فرانسه عصر جمعه مراسم همبستگی با کارگران ایران را در پاریس برگزار کردند. در این مراسم دو فعال کارگر ایرانی محمود صالحی و بهروز خباز هم سخنرانی کردند. مهشید مجاوریان عضو سازمان 8 مارس و سندیکای کارگری CGT در فرانسه در گفتگو با بهروز کارونی توضیحات بیشتری می‌دهد.
هدف این سندیکاها حمایت از کارگران ایران و اون نشان دادن اعتراضشون نسبت به اون سرکوب آزادی‌های سندیکایی، سرکوب حق اعتصاب و اعتراضشون به این که جمهوری اسلامی مقابله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در این رابطه امضا می‌کنه ولی در احترام نمی‌ذاره در قانون داخلیش.
در مراسم همبستگی با کارگران ایران چه صحبت‌هایی مطرح شد؟
اول این برنامه فیلیپ پرو از سندیکای CFTT به نمایندگی از 5 سندیکا ابراز امیدواری کرد که در جلسه سازمان جهانی کار که در ماه ژوئن برگزار میشه در ژنو بتونن قطعنامه‌های اعتراضی سر عدم احترام جمهوری اسلامی، نقض جمهوری اسلامی نسبت محاوله نامه‌های بین‌المللی به ثبت برسونن و از سازمان جهانی کار بخوان فشار بیارن به جمهوری اسلامی که اینها این محاوله نامه‌ای که خودش امضا کرده به رسمیت بشناسند و یه معرفی کوتاه از محمود صالحی کرد و همچنین نجیبه صالح زاده و بعد از اون محمود صالحی سخنانی رو در رابطه با وضعیت کارگران ایران ارائه داد.
خانم مجاوریان، محورهای صحبت آقای صالحی در این سخنرانی چه بود؟
محورهای صحبت آقای صالحی یکی سر عدم حق اعتصاب در ایران بود، یکی عدم آزادی‌های سندیکایی در ایران بود که اشاره کردن به اینکه به هر جهت اگر کارگران امروز بخوان تشکل‌های خودشونه تشکیل بدن و با اون تشکل‌ها به فعالیت بپردازن، این کاری امر غیرقانونیه و خیلی تاکید کرد، گفت با اینکه در قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی که جمهوری اسلامی هم زیرش امضا کرده ما نمی‌دونیم که چرا اینها جزء فعالیت‌های ممنوعه حساب میشه. همین که کارگران میخوان تشکل‌های خودشونه درست کنن و اعتصاب راه بندازن که جزء حقوقشونه، این به عنوان اقدام علیه کشور و اسلام حساب میشه و در صورتی که اینها تو کتاب‌های قانون خودشون هم نوشته شده. و سر اعتصاب‌ها صحبت کرد که اعتصاب‌ها به شدیدترین شکل سرکوب میشه و خیلی تاکید کرد که فقط با مبارزه کارگرانه که میتونن این خواسته هایی رو که دارن، مطالباتی رو که دارن به دست بیارن و بعد این مبارزات تعمیق پیدا کنه. ولی خب خیلی تاکید داشت که بدون تشکل خیلی کار سخته، ولی به هر جهت در ایران مبارزه جریان داره. یادآوری کنم که آقای بهروز خباز هم سخنران دوم این جلسه بودن که ایشون هم کل وضعیت کارگران در ایران صحبت کردن.
به گفته فتح‌الله دهکردی، معاون سازمان آب و برق خوزستان، کیفیت آب رود کارون در روزهای اخیر کاهش یافته و بسیار نامساعد شده است. او به خبرگزاری فارس گفته که این واقعه به دلیل عملیات فنی است که بر روی سد گتوند انجام می‌گیرد. سد گتوند اولیا بلندترین سد خاکی ایران است که در حال حاضر مرحله دوم آبگیری آن آغاز شده است. مسئول سازمان آب و برق خوزستان در توضیح چگونگی عملیات فنی آبگیری گفته است که به جای استفاده از دریچه‌های بالایی از دریچه‌های تحتانی سد استفاده شده است. بیژن گلشایان، کارشناس آب در لندن، در توضیح عوارض چنین اشتباهی در مصاحبه با شیرین فامیلی میگوید این وضع در اصل ناشی از مدیریت غلط در استفاده از آب در ایران است.
سطح دریاچه های پشت سدها با ارتفاعات مختلفی داره، میزان پولوشن یا میزان هدایت الکتریسیته درش تغییر میکنه. هرچی پایین تر بریم ناچار رسوبات بیشتره، هدایت الکتریسیته شدیدتره. مصرفی که ما از دریاچه میکنیم، دریاچه سد میکنیم، باید با دانایی کامل باشه چه موقع از دریچه های بالا استفاده کنیم، چه موقع از دریچه های پایین. و به طور کلی اکنون که میزان بارندگی کمه و میزان ذخیره آب کمتره، این مسائل خوب شدیدتره. سال هاست که الان حد اصلی دزیه دریچهش بسته نمیشه، ناچار آب که به ارتفاع اون دریچه میرسه هدر میره. عملا رودخانه کلن یه واحد زنده است. شما از ابتدای رودخونه وقتی در مسیر رودخونه حرکت میکنید، این واحد زنده رو باید باهاش مدارا کنید. حالا ما یه دونه رودخونه کارون در خوزستان داریم که بزرگترین رودخانه ماست در ایران کلن، و از این داریم چپ و راست استفاده میکنیم، سد میبندیم. تو این سد بستنا با هدف یا بی هدف شعبه های کارون رو به کارون وصل کردیم. بنابراین این رودخونه دیگه اون رودخونه اصلی نیست. آیا بیشتر از 30% استفاده ازش میکنیم؟ بله.
چرا بیش از 30% ازش استفاده میشه آقای گلشایان؟
برای که جمعیت ما رفته بالا. روزی که اولین سد رو کارون بستن، بالا سد دز رو ساختن، جمعیت ما زیر 20 میلیون بود. الان 70 میلیون جمعیت داریم که تعدادش در خوزستان زندگی میکنه و این رودخونه دیگه کفاف نمیده. باید عقب مآخذ جدید آب باشیم، آب شیرین کن، غیره و غیره.
تغییر کیفیتی که در آب کارون فعلا ایجاد شده چه عوارضی برای کشاورزی داره و چه خطراتی سلامتی انسانها رو تهدید میکنه؟
به طور کلی وقتی میزان آب کم میشه، مواد اضافی که در اون آبه ناچار مقدارش بالا میره. حالا تا چه اندازه مواد ناخالصی آب زیاد شده باید مطالعه کردی چقدر اضافه شده این رطوبات ضرردار بی ضرره. خوزستان خیلی زود آب نمکی میشه برای اینکه سطح نمک بالاست. برای زراعت اینا ممکنه ضرر نداشته باشه، ولی وقتی میگیرن تصفیه کنن یا کار تصفیه شدیدتر میشه، اضافه میشه برای مصرف شهری، مصرف خوراکی. به هر حال اگر تصفیه هم نشه خب ضرر به مردم میرسه.
چه راهکارهایی وجود داره که وقتی دارن سدی رو میسازن بتونن همزمان از آلودگی آب هم جلوگیری کنن؟
هر سدی رو باید مطالعه کرد که چه اندازه ازش استفاده باید کرد، چه اندازه مدیریت براش کرد. کلن به شما بگم میزان آبی که پشت سدها جمع میشه میلیون میلیون متر مکعب مطرح نیست. اون میزان آب چیزی که سطح ها ایجاد میکنن میزان مدیریت اون آبه، چگونه اون آب رو مصرف کنن. اگه اون مصرف فاقد مدیریت باشه گرفتاری ایجاد میشه برای رودخانه.
و در ادامه با آرش حسنی همراه بشیم و برنامه ملاقات که روایتی کوتاه از کسانی که در زندانن. امروز ببینیم با درباره چه کسی سخن خواهد گفت.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از جوانترین زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران است، شاید جوانترین آنها. گفته می شود از اهالی یکی از روستاهای کوهدشت لرستان است که برای کارگری به تهران آمده بود، اما در میانه اعتراضهای خیابانی پس از برگزاری انتخابات در یکی از همین راهپیمایی ها بازداشت و روانه زندان اوین شد. ایوب قنبرپوریان ماها در سلولهای بند 209 و بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین سرگردان بود تا اینکه به اتهام اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شد و حکم 5 سال حبس او به مادرش ابلاغ شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 3 سال و 4 ماه حبس کاهش یافت. ایوب قنبرپوریان مدتی را در بند 350 زندان اوین زندانی بود و در این مدت شرایط روحی و جسمی او چنان نامناسب بود که چند بار خودکشی کرد که با کمک دیگر زندانیان نجات یافت. زندانیان بند 350 زندان اوین چند بار با نوشتن نامه به مقام‌های قضایی و مسئولان زندان از آنها خواستند تا فکری به حال این کارگر 20 ساله بکنند که به گفته آنها از بیماری افسردگی حاد رنج می‌برد. ایوب قنبرپوریان که پدرش را از دست داده، سرپرست خانواده و نانآور خانه است و زندانی شدن او باعث شده تا وضعیت مالی خانواده‌اش که در شهرستان زندگی می‌کنند به هم بریزد. همین موضوع مهمترین عامل تحت فشار قرار گرفتن این زندانی سیاسی عقیدتی از نظر روحی بوده است. ایوب قنبرپوریان در فروردین ماه سال 90 از بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شد که شرایط این زندان به مراتب از زندان اوین نامناسب تر است. او که این روزها در زندان رجایی شهر حال و روز خوبی ندارد، انتظار می کشد هر چند هفته یک بار که خانوادهش توان سفر تا کرج را دارند بتواند چند دقیقه با آنها دیدار کند.
مجله شامگاهی رو هم در همین جا به پایان میبرم. در ساعت 22:28:35 به وقت تهران با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا مجله نیمه شب که رأس ساعت 12 به وقت تهران اجرا خواهد شد از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.
دوستان برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید،
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.